پدر جان.
جان پدر.
کتاب خریدیم برای ما؟
بله جان پدر. اتفاقا نزدیک محل کارم یک کتاب فروشی است. مادرتان که تلفن کرد خاطرم بود که کتاب بخرم.
خود چی کتاب خریدین پدر جان؟
یک کتاب خریدم که خودتانم با یک شخصیت محبوب و مشهور بیشتر آشنایتان کنم. خب اجازه بتین که من کتاب از دران بیکم وردارم. خب ایام کتاب بفرمایین.
چه نام جالبی داره، عمو سردار.
ای چقدر عکس پشت کتاب آشناست.
مریم جان این کتاب در مورد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است، یعنی زندگی نامه شهید بزرگ است.
میشه یک کمشه بر ما بخونید؟
بله البته که میشه. این کتاب چند بخش داره. خب بخش اولش مربوط میشه به دوران کودکی و محل تولد سردار. بخش دوم کتاب مربوط به دوران جوانی و حضورشان در جنگ تحمیلی است. یک بخش از کتاب مربوط میشه به مبارزه سردار سلیمانی با داعش در عراق و سوریه. اجازه بدین که من یک بخش کوتاهش براتون بخونم. خب از همین صفحه. خب نوشته که حاج قاسم سلیمانی زاده شهرستان رابر از توابع دیار کرمان شهر کریمان ایران زمین بود. این قهرمان جهانی در 20 اسفند ماه سال 1335 هجری در ایل اشایر سلیمانی چشم به جهان گشود. سردار سلیمانی که این روزها او را سردار دلها خطاب می کنند، در دوران پر از شور و هیجان کودکی و نوجوانی خیش در کنار پدر بزرگوارشان به کار بنایی مشغول بودند.
کار بنایی چه کاری از پدر جان؟
کار بنایی مریم جان همون گلمالی خود ما میشه، کسایی که خانه جور میکنن.
من شنیدم که شهید سلیمانی خیلی شجاع بودن.
درست است بچه. اتفاقا یک بخش از کتاب داستانهایی از زندگی شهید بزرگ است. باش که من یک داستان کوتاه براتون پیدا کنم و بخونم. خیلی خوب پیداش کردم. خب اینجا نوشته که امریکایی ها منطقه ای را مشخص کردند و گفتند کسی حق ندارد به اینجا نزدیک شود. هر هلیکوپتر یا طیاره‌ای که به این منطقه نزدیک شود آن را می‌زنیم. سردار سلیمانی با چند نفر از دوستانش با هلیکوپتر به سمت آن منطقه در مرز عراق و سوریه پرواز می‌کنند. سردار از داخل هلیکوپتر پایین را نگاه می‌کرد و چیزهایی می‌نوشت. در همین موقع جنگنده‌های آمریکایی آمدند بالای سر هلیکوپتر و تلاش کردند هلیکوپتر را برگردانند. یکی از همراهان سردار کمی ترسید و گفت جنگنده‌های آمریکایی دارند به ما نزدیک می‌شوند. اما سردار سلیمانی بدون ترس نشسته بود و با آرامش به نوشتن ادامه می‌داد. چند دقیقه بعد و مرز عراق و سوریه رسیدند. سردار پیاده شد و با سربازانش احوال پرسی کرد. بعد هم نماز شکر خواند و برگشت. خب ایام ازی
بازم بخونه پدر، خیلی شیرین بود.
جان پدر این کتاب به زبان ساده‌ای برای خود شما نوشته شده، خودتونم میتونن بخونین. بیاین این کتاب تحویل خودتان بخونین. اگه کدام جای سوال چیزی داشتن پرسان کنیم و براتون توضیح میتونم.
میگم علی بریم در او اتاق بخانم. بریم.
Oh, sorry. اطفال ناز، امروز سال روز شهادت سردار رشید و بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی است، کسی که نام نیکشان همیشه بر سر زبانها خواد بود، یادشان گرامی. خب اطفال عزیز، وقت برنامه امروز شاپرک خلاص شده، تا فردا و یک برنامه دیگه با امان خدا.
ساعت 8 به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام و عرض ادب دوباره حضور یکایکتان. من محمد باقر حسینی در خدمت شما هستم با تقدیم این بخش خبری. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در پیامی به مناسبت سومین سالروز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی نوشت انتقام خون سردار سلیمانی هیچگاه از دستور کار نیروهای مسلح کشور خارج نخواهد شد و تروریست ها سزای این عملشان را خواهند دید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا جنوری 2020 دستور ترور شهید سلیمانی را صادر کرد. این جنایت صبح 3 جنوری 2020 در نزدیکی میدان هوایی بغداد انجام شد و فرمانده فقید نیروی قدس و همراه شمال دیگری از همراهانش از جمله ابو مهدی المهندس نایب رئیس هشت شعبی به شهادت رسیدند. امیر سرتیب محمد رضا آشتیانی در پیامی به مناسبت سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی نوشت عظمت انقلاب اسلامی ایران اگر نشانه‌های عیان و زنده‌ای را بطلبد، ایثار و جانفشانی شهدای چون سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی حجتی آشکار است. و یفسود سردار رشید و محبوب جهان اسلام حاج قاسم سلیمانی به تعبیر رهبر معظم انقلاب و فرماندهی معزز کل قوا حضرت امام خامنه‌ای مدظ ظله العالی در تمام ابعاد نه یک فرد بلکه یک مکتب است که از دل مکتب عظیم امام راحل رضوان الله تعالی علیه سر برآورد و چراغ روشنگر راه خیلی عظیم جوانان و حقیقت جویان و شهادت طلبان جهان شد. آشتیانی تصریح کرد ترور شهید حاج قاسم سلیمانی که توسط پسترین انسان نماهای تاریخ صورت گرفت مبین این حقیقت است که وی مسیر درست در حمایت از حق جویان و ملت‌های مظلوم جهان را در پیش گرفت. وزیر دفاع ایران خاطر نشان کرد انتقام خون سردار سلیمانی در دستور کار دائمی نیروهای مسلح کشور است و آمران و عاملان این ترور ناجوان مردانه در زمان و مکانی که فکرش را هم نمی کنند به سزای عمل ننگین خود خواهند رسید. معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر ایران هم آخرین اقدامات قوه قضاییه در پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی را تشریح کرد و گفت 94 متهم پرونده شهادت حاج قاسم سلیمانی آمریکایی و 3 متهم اصلی ترامپ، پومپئو و مکنزی هستند. کاظم غریب‌آبادی در سومین سالگرد ترور شهید سلیمانی با بیان این که 2 پرونده کیفری در نظام قضایی عراق و نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به این جنایت مفتوح است افزود که کمیته مشترک بین دستگاه‌های قضایی دو کشور سال گذشته ایجاد شد. 3 دور نشست این کمیته در بغداد و تهران برگزار شد. تفاهم کردیم که 4 دور نشست کمیته را در اوایل هفته آینده برگزار کنیم. در چارچوب این کمیته مشترک تبادل اطلاعات و مستندات بسیار خوبی بین دو دستگاه قضایی انجام شد و این مستندات و اطلاعات به همکاران قضایی ما کمک کرد که تحقیقات خود را کامل تر کنند. غریب آبادی درباره متهمان این پرونده گفت فعلا کیفرخواست بر متهمان آمریکایی تمرکز دارد. این پرونده اکنون 94 متهم از آمریکا دارد. 3 متهم اصلی ترامپ، پومپئو و مکنزی هستند. هیچ شخصی مسئول از رسیدگی قضایی نخواهد بود. غریب آبادی درباره پیگیری‌های بین‌المللی نیز گفت جمهوری اسلامی ایران در چارچوب کنوانسیون 1973 نامه رسمی را بر اساس مفاد این کنوانسیون برای دولت آمریکا ارسال کرد که در آن از مقامات آمریکایی خواسته شده یا متهمان را به ایران مسترد کنند یا خودشان آنها را محاکمه کنند. مهلتی هم که ما در این یادداشت دیپلماتیک مقرر کرده بودیم منقضی شده و مفهوم آن این است که ایران میتواند گام‌های بعدی را بر اساس کنوانسیون 1973 بردارد. مقامات آمریکا از اجرای عدالت طفره می‌روند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاکستان نیز با محکومیت تروریسم دولتی رژیم جنایتکار آمریکا و ریاکاری این کشور در قبال حقوق بین الملل گفت که ترور سردار سلیمانی اشتباه راهبردی و تهدید بزرگ ضد صلح و امنیت جهانی است. سفارت ایران در پاکستان با صدور بیانیه‌ای به مناسبت سومین سالگرد شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی اعلام کرد اقدام تروریستی ضد یکی از فرماندهان عالی رتبه نظامی کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد نقض آشکار قوانین بین المللی و کنوانسیون‌های ژنو است. سفارت ایران در پاکستان تصریح کرد ترور فرماندهان مقاومت به عنوان نمونه بارز تروریسم دولتی ماهیت استانداردهای دوگانه را حتی در تعریف و اجرای بدیهی ترین و اساسی ترین اصول حقوق بین الملل و حقوق بشر آشکار کرد. در بیانیه سفارت ایران در پاکستان آمده است که مردم منطقه امروز تحت تأثیر محاسبات غلط، اشتباه‌های راهبردی، مداخله و فرصت طلبی‌های کشورهای خارجی قرار گرفتند. این بیانیه می‌افزاید که جمهوری اسلامی ایران از همه ظرفیت‌های سیاسی، حقوقی و بین‌المللی خود برای تعقیب و محاکمه عاملان اقدام تروریستی دولت آمریکا از طریق سازوکارهای قانونی شناخته شده استفاده خواهد کرد. جنبش النجبای عراق هم اعلام کرد که باید انتقام خون شهدای مقاومت از متجاوزان آمریکایی گرفته شود و نیروهای آمریکایی از غرب آسیا اخراج شوند. جنبش نجبای عراق شامگاه دوشنبه در بیانیه‌ای به مناسبت سومین سالگرد شهادت شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس اعلام کرد بیرق انتقام در اهتزاز است تا به وجود آنان در عراق و غرب آسیا پایان دهیم. هر اندازه اشغالگر در آرامش باشد، خرابکاری توسعه طلبی و مداخلات آشکاران بیشتر خواهد شد و هر اندازه هدف قرار گیرد، عقب خواهد نشست. ابو حسین الحمیداوی دبیر کل کندک های حزب الله عراق نیز در بیانیه تاکید کرد دشمنان دیر یا زود خونبهای فرماندهان پیروزی را که بسیار سنگین و پرهزینه خواهد بود پرداخت خواهند کرد و کمترین حالت آن اخراج آمریکایی ها از غرب آسیا است. الحمیداوی افزود مقاومت که پوزه اشغالگران را به خاک مالیده است مثل همیشه آماده، تجدیدپذیر و ریشه‌دار است و در حال توسعه، رشد و پیشرفت باقی خواهد ماند تا مقابله با دشمنان امت و بشریت را ادامه دهد. دبیر کل حزب الله عراق تصریح کرد همزمان با خیزش امت، ترفندهای آمریکا و اسرائیل و عربستان برای بقای خود دیگر فایده‌ای نخواهد داشت. رئیس هیئت هشت شبی عراق تشییع میلیونی شهید سپهبد قاسم سلیمانی را نشانگر جایگاه والای وی در قلب‌های مردم برشمرد. فالح الفیاض رئیس هیئت هشت شبی عراق گفت جنایت ترور شهید سلیمانی و المهندس از سوی ترامپ برنامه‌ریزی شده بود، اما دیر نخواهد پایید که وی را در زباله‌دان تاریخ خواهیم فرستاد. استحکام، ثبات و ریشه‌دار شدن هشت شبی پاسخی به جنایت ترور شهید سلیمانی و المهندس است. و افسود دشمنان در خیال این که با قتل و ترور اراده امت‌ها شکسته می‌شود شکست خوردند. رئیس هیئت هشت شبی عراق تاکید کرد تشییع میلیونی حاج قاسم سلیمانی نشانگر جایگاه والای وی بین قلب‌های مردم بود. 400 هزار نفر از اتباع افغان که شرایط لازم را برای ماندن در ایران نداشتند در 9 ماه گذشته به صورت داوطلبانه به کشور خود بازگشتند. مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخلی ایران با اشاره به میزبانی 40 ساله ایران از بعد اتباع افغانستانی گفت با تلاش جمهوری اسلامی ایران امکان تحصیل برای همه مهاجران افغان فراهم شده است، به نحوی که تا قبل از تحولات افغانستان 552 هزار دانش آموز این کشور در کنار دانش آموزان ایرانی مشغول به تحصیل بودند و امروز این جمعیت به 700 هزار نفر رسیده است. صادق رضادوست افسود همچنین از حدود 150 هزار دانشجوی خارجی در ایران 57 تا 58 هزار نفر دانشجویان افغانستانی هستند. وی به خدمات اجتماعی ارائه شده برای اتباع افغان در ایران اشاره و اظهار کرد. تا کنون برای 150 هزار نفر از اتباع افغانستانی دفترچه سلامت صادر شده است و آنان مانند همه ایرانیان از خدمات درمانی رایگان بهره‌مند هستند. به گفته این مقام ایرانی هم اکنون حدود 5 میلیون تبع افغانستانی در ایران سکونت دارند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 11 صبح به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان می شود. وقت شما بخیر.
شنونده دومین بخش خبری نشرات صبحگاهی بودید. از همراهیتان جهانی سپاس. نوبتی هم باشد، نوبت پخش برنامه هفت اورنگ رسیده، تقدیم شما عزیزان میکنیم و مدت 20 دقیقه.
این جلادهنده روح است.
آن روز که روح پاک آدم با بدن گفتند درا نمیشد از ترس وطن، خواندم ملائکان به لحن داوود در تن در تن درا درا در تن در تن
این زبان مشترک انسان هاست.
موسیقی نور مهتاب در شب تاریک است. هفت اورنگ.
به نام یگانه جان آفرین. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی، یاران همدل. دوستان، با برنامه دیگر از مجموعه هفت اورنگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه می خواهیم لحظاتی شما را مهمان موسیقی اقوام استان گلستان کنیم. استان گلستان که در شمال شرقی ایران قرار دارد، دارای تنوع فرهنگی از اقوام مختلف ایران است. در این برنامه با سراغ اقوام کتول که اکثریت در شهر علی‌آباد کتول زندگی می کنند آمده ایم. همراه ما باشید. استان گلستان تحت تأثیر پیشینه تاریخی، تنوع اقوام، وسعت جغرافیایی و دارای موسیقی غنی و متنوع است. در این استان سه نوع موسیقی رایج است. از جمله موسیقی مازندرانی، موسیقی کتولی، موسیقی ترکمنی. درباره موسیقی مازندرانی به طور مفصل در برنامه‌های پیشین صحبت کردیم. در این برنامه می خواهیم از موسیقی کاتولی بیشتر برایتان بگوییم، زیرا خواستگاه اصلی موسیقی کاتولی در شرق استان گلستان و شهر علی‌آباد کاتول است. منطقه کاتول شرقی ترین بخش از تبری زبانها محسوب می شود که نزدیکی و همجواری با ترکمن صحرا و خراسان به غنای فرهنگی و هنری آن افزوده است. موسیقی کاتولی به دو نوع آوازی و سازی تقسیم می شود که در برگیرنده مقام های مختلف است. موضوعات مهم در این منطقه بیشتر منظومه های عاشقانه، مدح اهل بیت علیهم السلام و مراسم آیینی مربوط به امور کشاورزی و دامی است و آلات موسیقی آن نیز اغلب بر پایه عناصر طبیعی منطقه است. موسیقی آوازی کاتولی بر سه مقام اصلی به نام های هرایی، راست مقام و کلکش استوار است که هر یک ریز مقام ها یعنی مقام های کوچکی را در بر می گیرد. جالب است بدانید زادگاه مقام های آوازی در جنگل ها بوده و سرایندگان و نوازندگان این مقام ها در گذشته چوپان بودند. خونیاگران کاتولی از دیرباز این سه مقام اصلی را بر اساس سلیقه و ذوق فردی و با اتکا به سنت بداهه با توجه به چگونگی بلندی و یا کوتاهی جملات آن به هنگام اجرا می نواختند. راست مقام ها پرشتابتر، سریعتر و کوتاهترند و هرایی ها و کلکش ها کشیده تر و سنگین تر و طول جملات آنان از راست مقام ها بلندتر است. بنابراین هرایی مقدمه و پیش درآمد آهنگ های کاتولی و پس از آن راست مقام ها و سپس کلکش ها اوج موسیقی کاتولی است. در ادامه شنونده بخشی از موسیقی کاتولی در مقام هرایی باشین.
شنیدم بوی میخک در دهانت، های نازنین جان قسم خوردی که یار های میخک نخورده، اما منو میخک به قربان لوانت، های نازنین جان.
موسیقی زیبای کاتولی در مقام هرایی را با هم شنیدیم دوستان. این موسیقی با صدای رمضان شکارچیان تقدیم شما دوستان شد. اما موسیقی سازی کاتولی، این نوع موسیقی را می توان به سه دسته تقسیم کرد. نخست مجموعه قطعاتی که در جشنها اجرا می شود، معمولاً عروسی ها، بین جوانان، مسابقه های کشتی و اسب دوانی را با این ساز همراه می کردند که مضامین شاد و ریتمی تند دارند. دسته دوم در پاسخ به مقام های آوازی نواخته می شوند که کلیه هرایی ها، راست مقام ها و کلکش ها را در بر می گیرد و با سازهای مثل دوتار، نی و کمانچه اجرا می شوند. گروه سوم قطعات فاقد کلام هستند و روایت پنهانی را در بر دارد. حال و هوای عرفانی، حماسی و عاشقانه را در بر دارند. آهنگ های مانند ورساقی، زارنجی، شترناز، غریب و یار خدیجه نمونه های برجسته موسیقی بی کلام هستند. در ادامه شنونده آهنگ ورساقی با دوتار نوازی محمد رضا برزگر باشید.
Thank you.
دوستان عزیز، در این بخش می‌خواهیم با اصلی ترین سازهای موسیقی کتولی آشنا شویم. مهاجرپذیری منطقه کتول راه را برای سازهای گوناگون باز کرده است. نی و دوتار و بعد از آنها کمانچه سازهای اصلی موسیقی کتولی محسوب می شوند. نی کتولی نشانگر زندگی کتولی ها در کوهستان و زندگی بر پایه دامپروری و کشاورزی است و نی کشمکش چوپانان با طبیعت را بازگو می کند. دوتار کتولی در دو نوع کاسه کوچک و بزرگ مثل دوتارهای شمال خراسان است. این ساز با 11 پرده به شیوه نواختن ترکمنی نزدیکتر است. در ادامه شنونده دوتار نوازی هنرمند کتولی سید جواد حسینی باشید. کمانچه کتولی نیز شامل کاسه کوچک و بزرگ است. این ساز دارای 3 سیم است و با اجرای مازندرانی و ترکمنی با حفظ هویت کتولی نزدیک است. در واقع موسیقی منطقه کتول با توجه به نزدیک بودن به مناطق ترکمن نشین و اقوام کرد و ترک شمال خراسان و البته حضور اقوام سیستانی تحت تأثیر فرهنگ‌های مختلف قرار گرفته و موسیقی رنگارنگ و متنوعی را به گوش شنوندگان و عاشقان موسیقی محلی می‌رساند. در پایان این قسمت از برنامه شنونده موسیقی شاد کتولی با نام گل رعنا در نباشید.
غریبان سا سنگ زدن بالین مهره گل رنو دارین ای گل رنو دارین بالا بالا دارین یمین الهان دارین ای گل رنو دارین هایده سمان امان امان جان یاره غریب یاری غریب غریب یاری غریب یاری نبنده گل دن و درینه غریب یاری بپنداری نبنده
دوستان گرامی در ادامه برنامه هفت اورنگ در موسیقی محلی افغانستان تأملی میکنیم. در موسیقی محلی افغانستان ما در موسیقی هرات سیر کردیم و در برنامه های قبل اشاره کردیم که در هرات سازهای دوتار هرات شهرت و محبوبیت خاصی دارند. رباب البته یک وسیله موسیقی ملی افغانستان است و در بیشتر جاهای کشور کاربرد دارد. اما اگر بخواهیم از شهری نام ببریم که رباب در آن موقعیت ویژه داشته، آن شهر هرات خواهد بود. به سبب این که از این شهر در دهه‌های اخیر رباب نوازان برجسته‌ای برخاستند. اما رباب چه خصوصیاتی دارد؟ این وسیله موسیقی از جمله سازهای زهی است. بدنه آن از چوب توت ساخته می شود و کاسه آن با پوست پوشانده می شود. رباب 5 سیم اصلی دارد که معمولاً روده‌ای یا نایلونی هستند و تعداد زیادی سیم فرعی دارد که نقش کمکی دارند. رباب عمدتاً در افغانستان نواخته می شود، هرچند در هندوستان و آسیای میانه هم رایج است. رباب نواز بزرگ افغانستان که لقب سلطان رباب یافته است، استاد مرحوم محمد عمر بوده است و استاد محمد عمر شاگردانی داشته که بعضی از آنان از رباب نوازان معروف هرات بودند، مثل مرحوم اکرم روحنواز که داماد استاد محمد عمر بوده است و همچنین مرحوم غلام محمد عطایی. رباب نوازی همچنین در خانواده هنرمند خوشنواز سابقه و موقعیتی قابل توجه دارد. مرحوم محمد رحیم خوشنواز در زمان زندگی خود بزرگترین رباب نواز زنده جهان به حساب می آمد. او کسی بود که جان بیلی، پژوهشگر موسیقی انگلیسی که سالها در هرات بسر برد، نزد او به آموختن رباب پرداخته بود و البته حضور جان بیلی و همسرش ورونیکا در هرات و نقشی که آنان در معرفی موسیقی محلی هرات داشتند باز خودش جای بحث مفصل دارد و در برنامه دیگر باید به آن پرداخت. و اینک جای مرحوم خوشنواز را فرزند برومند او نسیم خوشنواز پر کرده، جوانی که رباب را با مهارت می نوازد و در محافل و مجامع هنری مهاجرین افغانستان در مشهد نام و آوازه ای دارد. با هم قطعی از آثار نسیم خوشنواز را می شنویم. دوستان عزیز، به انتهای برنامه هفت اورنگ رسیدیم. امیدوار هستیم از شنیدن برنامه امروز لذت برده باشین. در برنامه آینده با موسیقی ترکمنها در استان گلستان خواهیم پرداخت. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار همه شما.
اندیشمند معروف جهان بودا جمله جالبی داره که گفته حفظ سلامت بدن یک وظیفه است، در غیر این صورت قادر نخواهیم بود ذهن خود را قوی و شفاف نگه داریم. این ضرب المثل فارسی هم در تکمیل این جمله بگوییم که عقل سالم در بدن سالم است. صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان، برنامه ضربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه و با مدت 25 دقیقه‌ای که در خدمتتان هستیم از بحثایی که اینجا مطرح میشه با حضور کارشناس گرانقدر برنامه استفاده لازم ببرین. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب آقای دکتر حسین حصاری، متخصص و جراح دندان پزشکی هستیم تا در مورد یکی از شایع‌ترین مریضی های دندان ها یعنی پوسیدگی و خراب شدن و به اصطلاح کرم خوردگی دندان ها با ایشان صحبت بکنیم. ای که اهمیت دندان ها در سلامت ما و صحتمندی ما چقدر می باشه اطلاع داریم. عوامل و دلایل خراب شدن و پوسیدگی دندان ها هم در بحث های مختلف مورد بحث قرار گرفته، بدون شک امروز هم یک اشاره مختصری می کنیم. اما ای که چی کار باید کرد که دندان های ما به صورت یکی از مهمترین و ضروری ترین عامل سلامت ما سالم باشن، خوب باشن، خراب نشوند، پوسیده نشوند، کرم خوردگی پیدا نکنن، اینا را میخواییم امروز مورد بحث و بررسی قرار بدیم. علایم و نشانه های کمی از پوسیدگی و کرم خوردگی دندان مورد توجه قرار خواهیم داد و بیشتر ما تاکید خواهیم کرد که در زندگی ما چی کار باید بکنیم، چی اقدامات باید صورت بگیره تا دندان های ما سالم بمانه و این بسیار مهم است. امروز می خواهیم با دکتر صیب حصاری در این زمینه صحبت داشته باشیم که امید است مورد توجه شما قرار بگیره. چرا ما این بحث را می خواهیم مخصوصا روی تمیز نگه داشتن و راه های حفاظت از دندان صحبت بکنیم، برای که دندان یک ارگان بسیار مهم است، دندان های ما، و بعد از او تنها راهش هم حفاظت و وقایه و پیشگیری و نگهداری سالم از دندان هاست که خوب است ما راه های اینمی سلامت نگه داشتن دندان ها را به خوبی یاد بگیریم و انشالله اگر معلومات کمی داریم با شنیدن این برنامه معلومات ما زیاد شود. قبل شروع بحث با دکتر صیب آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صیب، ممنون از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. برحال خوشحال هستیم از اینکه باز از مدت ها میخواییم راجع به مسائل دندان و دندان پزشکی در خدمت شما هستیم که انشاءالله برای شنوندگان عزیز خود یک بحثی را ارائه بکنیم. در ابتدا اگر لطف کنین راجع به علل شیوع و همینطور ایجاد شدن پوسیدگی و خراب شدن دندان ها، کرم خوردگی دندان ها، برای ما بفرمایین که چرا این قضیه با وجود می آید و یک قدر شایع است.
به نام خدا، خیلی خوشوقتم که خدمت شما هستم. من حسین حساری هستم، دندانپزشک و دکترای تخصصی سلامت دهان. همونطور که میدونید پوسیدگی یکی از شایع‌ترین بیماری ها هست در بین بشر، از قدیم الایام بوده، هستش و همچنان ادامه داره. تا وقتی که افراد دندون دارن، تا وقتی که غذا میخورن و تا وقتی که باکتری وجود داره، پوسیدگی هم وجود خواهد داشت. بنابراین کار ما این هستش که بیایم و این بیماری رو کنترل کنیم، یعنی یک کاری کنیم که دندون هامون خراب نشه.
بله،
من برای اینکه یه مقدار آشنا بشید، چون ما خیلی درکی از داخل دهانمون نداریم، دهان برای ما یک حفره مخفی هست همیشه. در بیشترین حالاتی که دندونمون رو دیدیم، جلوی آینه ممکنه دیده باشیم و اغلب اوقات اگر هم دندون پزشکی رفته باشیم، عکس و تصویر دقیق از دندونهای خودمون رو ندیدیم.
بله،
به محض اینکه ما غذا میخوریم، مقدار غذا، ولو اینکه ما خوب غذا رو بجویم و تمیز کنیم دهانمون رو، مقداری غذا در کنارهای دندان تجمع پیدا میکنه، به خصوص در محل اتصال دندان به لثه.
بله،
بلافاصله که غذا میخوریم تجمع پیدا میکنه. اگر که غذا نخوریم، این مسئله چندین ساعت طول میکشه، ممکنه چند ساعت، 4 ساعت تا 6 ساعت طول بکشه تا همین حالت دیده بشه.
بله،
یه چرخه تخریب توی دهان ما وجود داره. دندون ها شروع میکنن کلسیوم برداری شدن هر بار که ما غذا میخوریم، و دوباره بزاق شروع میکنه این محیط اسیدی رو خنسا میکنه. 20 دقیقه طول میکشه. این چرخه رو ما باید بشکنیم، یعنی اجازه ندیم محیط دهان ما، تلاش غذای شیرین خوردید یا هر غذای مزه دهان یه مدت زیادی متفاوت هستش، این مزه باید با آب شستشو بشه و خنسا بشه، مزه طبیعی پیدا کنه. اگه حالت اسیدی داره، این باید برطرف بشه. ما خیلی نمیتونیم به افراد بگیم اینو بخور اونو نخور، ولی خب طبیعتاً باید مواد قندی کمتر بخورید به خاطر مشکل دیابت یا به خاطر مسائل دیگه. هر چی میتونید مواد قندی کمتر بخورید، ولی ما خیلی نمیتونیم افراد رو اجبار کنیم. اگر تونستن اصلاح کنن، اگر نتونستن، این چرخه تخریب رو تو محیط دهانشون باید بشکنن.
بله، خب دکتر صاحب، اینمی چرخی آسیب زدن و ضرر زدن بدندان که فرمودین با خوردن مواد غذایی ایجاد میشه، اینمی گفتین باید شکسته شوه، اصلاح شوه. اثرات اسیدی و تیزابی که با مواد غذایی روی دندانهای ما به وجود میاد، ای باید از بین بره و کم شوه. در امی ارتباط میخوایم بگیم که چیکار باید کرد، یعنی بلافاصله هرچی خوردیم باید بریم برس و مسواک بزنیم، کدام کار دیگه بکنیم، نخ دندان استفاده بکنیم، یا نه اقدامات ساده تری هم هست؟
عرض کنم خدمتتون که به هر حال ما که نمیتونیم بیشتر از روزی دو بار معمولا، یا خیلی دیگه زرنگ باشیم روزی سه بار. نکته ای که کمک میکنه این که شب قبل از خواب باید به صورت کامل این چرخه متوقف بشه، و این مستلزم 4 الی 5 دقیقه مسواک زدنه. ما برای بچه‌ها ممکنه 2 دقیقه تا 3 دقیقه بگیم، تعداد دندوناشون کمتره، ولی بزرگترها پرکردگی های متعدد دارن، روکش دارن و اینا احتیاج به وسواس در تمیز کردن داره. ببینیم، ما میریم یه دوش میگیریم، تمیز میکنیم خودمونه، حداقل 10 دقیقه یه رو باید تمیز کنیم خودمونه دیگه. این دندون ها کلی نقاط مخفی دارن و ما باید همه لای اینا رو تمیز کنیم، بنابراین این زمان باید بذاریم. نکته دیگه اینی که از مسواک خوب استفاده کنیم، از خمیر دندون خوب استفاده کنیم. برای بزرگسالا من بیشتر دارم میگم، چه ها گوش میکنن بچهای عزیز، مقدار خمیر دندونتون نسبت به مقدار خمیر دندونی که برای بزرگترها استفاده میکنید خوب باید کمتر باشه، مسواکتون باید کوچیکتر باشه، ولی بزرگترها مقدار خمیر دندون مناسب بذارن، نه خیلی زیاد، چون اگه خیلی زیاد بشه خب انقدر کف میکنه، سر 30 ثانیه آدم دهانشو خالی میکنه، اذیت میکنه. بنابراین باید مقدار خمیر دندون مناسب بزنیم، ولی خود خمیر دندون خاصیت شویندگی داره، ضد باکتریه، خونسا کننده، حالت اسیدی تو دهان هستش و باکتری ها رو بر میداره، و باید به خوبی با فرصت زیاد 4-5 دقیقه قشنگ سر فرصت با آرامش، حرکت دست باید آرام باشه.
بله،
تند که مسواک میزنی مثل چرخ ماشین از روی سرعتگیر میپره، از لای دندون ها میپره، بنابراین موهای مسواک باید بره لای دندون ها، قشنگ دندون ها رو تمیز کنه، ولی این وسواس ماست در و دقت ماست در مسواک زدن که مشکل رو حل میکنه.
بله دکتر صاحب، شما گفتین که مسواک یا برس دندان ما خوب باشه، این خوب بودن یعنی چی؟ چون میدانین ما در بازار مسواک ها و برسای دندان خورد و میدیوم و باز نرم و سخت و سفت و اینها داریم، کدامشان برای سلامتی دندان ما خوب است؟ یا خمیر دندان ها و کرم دندانی که در بازار هست با اشکال مختلف، اینا چطور است؟
مسواک باید نرم باشه. مسواک میدیوم یا متوسط و هارد یا سخت استفاده دیگه نکنید، سایشش زیاده. شما کافیه یه خورده عضلاتتون مچتون قوی باشه، فشار بدید رو دندونا و یه خورده مثلا صبح عجله دارید میخواید برید سر کار، محکم میزنید میصابه دندونا رو. در طول زمان ما میبینیم روی مریضها کامل دندوناشون ساییده شده. بنابراین حتما مسواک نرم.
بله.
خمیر دندون، عرض کنم که خمیر دندونای ایرانی بسیارشون اکثرا استاندارد دارن، اصلا بدون استاندارد تولید نمیشه و استانداردهای بالای خوبی هم داریم. خمیر دندونای ایرانی هم میتونید استفاده کنید، هیچ مشکلی نیست. خمیر دندونای خارجی خب طبیعتاً گرونتره و بعضیاش تو بازار تقلبیه. من توصیه نمی‌کنم. اون چیزی که مشکلمون حل میکنه زمان مسواک زدن و دقت تو مسواک زدن.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. انشالله که مورد توجه شنوندگان عزیز ما هم قرار گرفته باشه. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
دندان ها تنها عضوی از بدن هستند که علاوه بر ایفای نقش خود با سایر اعضا و قسمت‌های بدن نیز ارتباط تنگاتنگی دارند. به این ترتیب که دندان‌ها علاوه بر زیباتر کردن ظاهر چهره، می‌توانند با کمک به خوب جویدن غذا، سیستم گوارشی افراد را نیز تحت تأثیر قرار دهند و به این ترتیب بر روی مری، معده، روده، کبد و سایر اندام‌های گوارشی تأثیرگذار باشند. بنابراین داشتن دندان‌های سالم راهی برای دستیابی به تناسب اندام نیز خواهد بود. زیرا اختلال در سیستم گوارشی می‌تواند بر روی تناسب اندام نیز تأثیر منفی داشته باشد. به علاوه با توجه به این موضوع که دندان‌ها با سیستم عصبی بدن در ارتباط متقابل هستند، بنابراین آشنایی با راه‌های پیشگیری از خرابی دندان می‌تواند در تسکین اعصاب و آرامش روانی شما هم تأثیرگذار باشد. پوسیدگی دندان یکی از رایج‌ترین مشکلات در بین تمام بیماری هاست و رتبه دوم را نسبت به سرماخوردگی عادی در بین افراد دارد. این بیماری معمولاً در بین کودکان و افراد جوان مشاهده می شود، اما می تواند همه افراد را در هر سنی تحت تأثیر خود قرار دهد. همچنین پوسیدگی دندان علت رایج از دست دادن دندان در افراد جوان می باشد. اسیدهای موجود در پلاک دندان باعث تجزیه شدن سطح مینا و ایجاد سوراخ در دندان یا به اصطلاح عامه کرم خوردگی می شود. سوراخ معمولاً تا زمانی که به میزان زیاد رشد نکرده و اعصاب دندان را تحت تأثیر قرار ندهد یا باعث ایجاد ترک در دندان نشود بدون درد خواهد بود. در صورتی که این مشکل درمان نشده و به حال خود رها شود، امکان تشکیل آبسه دندان هم وجود خواهد داشت. پوسیدگی درمان نشده دندان همچنین میتواند ساختار داخلی دندان را از بین برده و در نهایت باعث از دست دادن دندان شود. علائم و نشانه های وجود حفره در دهان میتوانند بسته به وسعت و محل آنها متفاوت باشند. زمانی که فاسد شدن دندان شروع می شود، ممکن است شما هیچ علائمی نداشته باشید. همزمان با پیشرفت پوسیدگی دندان ممکن است علائم و نشانه هایی هم داشته باشید. از جمله دندان درد، حساسیت دندان، درد خفیف تا شدید، هنگام نوشیدن چیزی شیرین، گرم یا سرد، سوراخ قابل مشاهده و یا چاله در دندان های خود، رنگ قهوه‌ای، سیاه یا سفید بر روی هر سطح دندان و درد هنگام گاز گرفتن.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امید است که تا این قسمت بحثای ما مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج، دکتر دندان، دندان پزشک، محترم جناب آقای حسین حصاری در ارتباط با بحث پوسیدگی و کرم خوردگی دندان ها گفتند که جزء شایع‌ترین مشکلات بشریت است. یعنی انسان ها به هر حال در طول تاریخ با این مشکل روبرو بوده و باید بسیار توجه کرد. برای شکستن اونمو چرخی اسیدی شدن محیط دندان و دندان ها که بعد از هر خوراکی با وجود میایه، گفتن که باید دندان ها را مسواک کرد، حداقل باید با آب اونا را تمیز شست و به هر حال قبل از خواب دکتر صاحب تاکید کردن که حتما باید ما یک مسواک و برس دندان به طور منظم استفاده بکنیم. بعد از هر وعده غذایی خوب است، مخصوصا قبل از خواب باید کار صورت بگیره. راجع به مسواک زدن و برس کردن دندان ها هم گفتن که حداقل باید 4-5 دقیقه طول بکشه و وقتی هم ما مسواک میزنیم و برس میکنیم دندانای خود، باید سعی کنیم که بسیار با آرامش باشه، با قراری باشه، با عجله و فشار و تعجیل ای کار صورت نگیره، چون میتونه اولا مسواک زدن ناقص باشه، دوما میتونه آسیب بزنه به دندانها و بیری دندان. در رابطه با اطفال گفتن که حداقل مسواک زدن برای اطفال 2-3 دقیقه باید طول بکشه و بهترین مسواک و برس دندانم برس ها و مسواک های نرم است که اینا باید به خوبی مورد استفاده قرار بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب ساری، خمیر دندان یا کرم دندانی که فلوراید داشته باشه اشاره شد و علامت استاندارد یا معیاری داشته باشه خوب است و باید هم توجه کرد به کرم ها و خمیر دندان های تقلبی خارجی. ایناله دکتر صاحب، نخ دندان چطور؟ که باید مرتب میگن لا بالای دندان ها با نخ مخصوص دندان تمیز و پاکسازی شوه، ای اصلا کمک میکنه؟
بله. ببینید، یه پسر بچه 15 ساله، یه دختر خانم 15 ساله که پسر بچه نیست، آقا پسر، دندوناش مرتبه، یا یه خانومی که همه دندوناش مرتبه، دندونای پوسیده بین دند پوستگی بین دندونی نداره، غذا گیر نمیکنه لای دندوناش، خیلی ضرورتی نداره نخ بزنه. ولی یه فردی که رفته 6 تا دندونشو پر کرده، 2 تا روکش داره، لای اینا غذا ممکنه گیر بکنه، لثه تحلیل رفته و جا برای گیر غذایی وجود داره، خب حتما باید نخ دندون بزنه، مسواک به خوبی نمیتونه تمیز کنه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. دکتر صاحب، بعضن کسانی هستن که دندانشان درد میکنه و به خاطر امی مرتب مسکن یا تسکین دهنده قرص ها و تابلت های تسکین دهنده درد میخورن، مقاومت میکنن در برابر این درد که خوب شوه. میخواییم بگویم که این مقاومت ها، این خوردن مسکن ها واقعا فایده داره؟
والا نمیدونم حقیقتش چی بگم. بالاخره اگه ببینید، این تخریب دندون ادامه داره، یعنی شما فکر نکنید مقاومت بیهوده است، اون داره تخریب میشه.
بله،
اگر توی مراحل اولیه باشه، یعنی اون مراحل زرد کمرنگ یا سفید، اگر شما مسواک زیاد بزنی میتونی مقاومت کنی، ولی اگر رسیده باشه به آج دندونی و از اونجا به بعد شما مسواک هم که بزنید دیگه قابل کنترل نیست، پیشرفت ادامه داره.
بله،
گرچه ممکنه با بعضی از تکنیک ها ما بتونیم متوقفش کنیم، ولی بیماران ما یا مردم ما میتونه اولین کاری که باید بکنه اینه که زمان مسواک زدن رو اون دندون رو باید دو برابر کنن. این کمک میکنه متوقف بشه و به محض اینکه فرصت کردن و جای امن رو و مطمئن و طبق اصول استانداردها رو پیدا کردن که رعایت میکنن شرایط رو و با فاصله مریضا رو میبینن، زمان بین هر مریض با مریض بعدی به اندازه کافی هست، فضای اون اتاق تهویه میشه، دندان پزشکان مطمئنن همه اصول رو رعایت میکنن، چون ما از سال 1984 که اولین بار ایدز پیدا شد ما عادت کردیم از دستکش و ماسک و همه وسایل استفاده میکنیم.
بله،
و الان دیگه خب شیلد هم میزنیم و گان هم که همه میپوشن و ما اینا رو داریم رعایت میکنیم، ولی فاصله بین بیماران از این مریض به اون مریض، ما خودمون در معرض خطر هستیم، یعنی قطراتی که میپاشه از دهان بیمار قابل کنترل نیست، به هر حال به سر و صورت ما میپاشه. خب ما گام میپوشیم، کلاه میذاریم، شیلد استفاده میکنیم، محافظ تلقی استفاده میکنیم، این کار خود ماست، ما وظیفه‌مون رو میدونیم باید انجام بدیم، ولی شما به هر حال باید یه کاری کنید که فاصله شما با بیمار قبلی و یا بعدی حفظ بشه، خودتون محافظت از خودتون بکنید. ما یه درصدی میتونیم از دندونای شما مراقبت کنیم، بقیهش با خودتونه.
بله،
و دیگه اینکه در اولین فرصتی که میتونید با دندان پزشکتون مشورت کنید، زمان امن و موقعیت امن رو پیدا کنید که برید دندونتون درست کنید. خیالتون جمع باشه، قول بهتون میدم این دندون خراب خواهد شد اگه ولش کنید. تردیدی تو این نداشته باشید. اگر فرصتی پیدا کردید و دندونتون میدونید حتی زغزغ کوچیکی میکنه، این یعنی اینکه یه اتفاقی داره میفته. فکر نکنید مقاومت کنید. اون اتفاق شروع شده، اون چرخه تخریب شروع شده و داره دندون میپوسه. مراقب باشید.
پس ما هر وقت درد دندان داشتیم بلافاصله باید مراجعه کنیم پیش دکتر دندان یا دندان پزشک تا بررسی و معالجه شوه و معطل نکنیم، درست است؟
ببینید اصلا درد ملاک اصلی ما در این چرخه نیست. تو برخی از حدود 30% از این چرخه ما درد احساس میکنیم، بقیه اتفاقاتی که داره میفته بدون درد هست. و بنابراین اگر درد احساس کردید بدونید اتفاقی داره میفته، برید مراجعه کنید که خیالتون جمع.
بله، دهان شویه چی دکتر صاحب؟ محلولایی که برای تمیز کردن و ضد عفونی کردن دهان و دندان استفاده میشه، ماوث واش برش میگن. آیا اینمی محلولهای شستشوی دهان یا دهان شویه هم ضرورت داره، لازم است یا نی؟
اگر که تعداد دندونهای پر کرده یه نفر از یه تعدادی مثلا 2 تا 3 تا 4 تا بیشتره و پرکردگی‌های بزرگی هست، مسواک و نخ دندون و خمیر دندون به تنهایی شاید نتونن این مشکل رو حل کنن. بشمارید تو دهانتون ببینید چند تا دندون پر کردید. اگه بالای 5 تا تا 10 تا هست، که البته افراد بزرگسال معمولا بالای 10 تا هستش، استفاده از دهانشویی هفته‌ای 2 بار تا 3 بار قبل از خواب برای افراد عادی رو ما توصیه می‌کنیم. بیشتر نه، چون دهانشویی‌ها عوارضی دارن. ولی اگر خوب نمیتونید مسواک بزنید، اگر از خمیر دندون مناسب استفاده نمی کنید، این کمک میکنه. هیچ چیز جای خمیر دندون و مسواک رو نمیگیره. به هیچ وجه تصور نکنید دهانشویی مشکل رو حل میکنه. دهانشویی وسیله کمکی هستش.
پس وقتی یک دندان رو پر میکنیم و ترمیم میکنیم، اینمی دندان ها رو باید زیادتر از دیگران مراقبت بکنیم و تمیز بکنیم و کلن برای سلامت دندان ها باید توجه کرد، درست است؟
بله. ببینید ما دندون هامون معمولا یه سطح خیلی صیقلی داره، اون جاهایی که زبونمون حس میکنه، ولی سطوحی هستش که لای دندون ها هستش، محل اتصال به لثه، اینا دیگه به اون صورت نیست، اینجا گیر غذایی هستش. محل گیر غذایی هر جا که شما یه بار نخ دندون انداختید